أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب يسر ولا تعسر سهل علينا يا رب العالمين. خداوند همه گذشتگان و ذوی حقوق و ذوی قربای ما رو مورد آمرزش و رحمت کران ناپیدای خودش قرار بده، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. و اما بعد، قال الله الحکیم فی محکم کتابه و مبرم خطابه الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائکه الا تخافوا ولا تحزنوا و ابشروا بالجنة التي كنتم توعدون. در آیه قرآن در مورد فلسفه روزه، ذات اقدس اهدیت می فرماید کتب علیکم الصیام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. میفرماید که کتابت شد بر شما، نوشته شد، کتب اون حکم مبروم، عرض کنم مبرم، مفتول، غیر قابل رد و غیر قابل نقض رو میگن. کتب علیکم الصیام، صیام یعنی روزه، که حالا توضیح میدم به چه معناست. میفرماید بر شما نوشته شد روزه آنچنان که بر پیشینیان شما نوشته شد، کما کتب علی الذین من قبلکم، یعنی همه ادیان سامی، همه ادیان ابراهیمی، همه ادیان توحیدی برنامه ای رو تحت عنوان صیام داشتن. صیام یا روزه یعنی اینکه در یک موقع مقرری که توقیت شده بود، اینا باید از ارتکاب بعضی از مسائل امساک میکردن. این یعنی روزه. منتها اینکه در هر دینی چقدر بوده از نظر کمیت و کیفیت، از نظر برنامه سلوکی و عملی، بعضی از چیزها بوده اونجا روزه اونها، مثلا روزه سکوت داشتیم که در اسلام مشروع نیست. روزه سکوت یا صمت یعنی این که شما در موعد مقرر، حالا مثلا فرض برمید در طول روز، مطلقا با کسی سخن نمی گفتید، حرف نمی زدید. اگر ملاحظه کرده باشید در داستان حضرت مریم عذرا، این مسئله در قرآن هست که وقتی حضرت مریم فارغ شد حضرت عیسی رو، یک احوالات شدید روانی پیدا کرد. احوالات شدید روانی یعنی چی؟ یعنی این که افکار عمومی پذیرای این مسئله نبود که عیسی کلمت الله و روح الله و کانال ورودش به این عالم کانال غیر طبیعیه. این حتی بعدها هم مثلا مسیحیت هم با اینکه ارادتمند به حضرت عیسی بودن میگفتن که عیسی فرزند خداست. همین نصارای نجران که آمدن با پیغمبر مباهله کردن و اون داستان معروفی که شنیدید، اینا اومدن به حضرت رسول گفتن که خب نظر قرآن در مورد عیسی چیه؟ ما چالشی ترین، بحث برانگیز ترین و استراتژیک ترین نقطه اختلافیمون با اسلام مسئله عیسی ابن مریمه. شما نظرتون در مورد عیسی چیه؟ گفت که عیسی عبدالله و رسوله، بنده از بندگان خداست که از مریم عذرا بدون پدر متولد شد. اینا گفتن که این که بدون پدر متولد شده، خب نتیجتا خدا میخواسته بگه این بچه منه. همه پدر مشخصی داشتن جز عیسی. این یعنی این که خدا پدر عیسی ابن مریمه که آیه نازل شد و من حاجک فیه، یعنی در حضرت عیسی، چون قبلش وقتی اینا سوال کردن که اگر عیسی پسر خدا نیست پس چیه، پس چجور بدون پدر متولد شد، مگه میشه آدم بدون پدر متولد بشه؟ که خداوند در قرآن جواب میده که ان مثل عیسی عند الله که مثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له کن فیکون. مثل عیسی در نزد خدا مثل حضرت آدمه. اگر شما این بدون پدر بودن رو مبنای فرزندی حضرت عیسی قرار دادید که استدلالتون اینه چون پدر نداره پسر خداست، خب چرا راجب آدمی حرف رو نمیزنید؟ آدم که نه پدر داشت نه مادر. اون که اولا بود، احق بود انتصاب به ذات اقدس احدیت داشته باشه، او تازه از حضرت عیسی یه قدم هم جلوتر بود. از عیسی مادر داشت، پدر نداشت. خب سخت باورش برای کسی که ایمان نداشته باشه این بچه کجا آمده، کانال ورودش چیه؟ مگه میشه بدون بذر؟ مگه میشه بدون تخم؟ مگه میشه بدون نطفه؟ خب اینا این بحث رو پیش کشیدن. حضرت مریم سختش بود، بچه تو بغلشه، خادمه بیت المقدسه، سبقه کار کردن زن در بیت المقدس نبوده، زکریا او رو تکریم میکرده، حسادت خاخامهای یهودی برانگیخته شده، تحریک شده عواطف اینها، زمینه دشمنی هست، گزک آمده دستشون، بهانه مسلم دستشونه. همین کافی بود برای تخریب حضرت عرض کنم مریم سلام الله علیها. این هم گرفتن دستشون. حضرت حق وقتی این بچه به دنیا آمد به حضرت مریم گفتش که نگران نباش، برو تو بیت المقدس، این بچه رو بزن به بغل، و اگر اومدن دورت کردن ازت پرسیدن که بابا تو که شوهر نکردی بچه کجا بردی؟ بچه مگه بی بابا میشه؟ این بچه از کجاست؟ جواب بده انی نظرتو للرحمنه سوما، من روزه گرفتم، و اشاره کن که به خودش بپرسید. اونجا حضرت مریم وارد شد و گفتش که گفتن که یا اخت هارون ما کان ابوک امرا سوءا، تو بعیده، تو اصیل زاده ای، نجیب زاده ای، بیت شما، خانواده شما، اصالت شما، ریشه شما، بچه بدون بابا اصلا نزن حرفشون، از کجا آمده؟ بابا این بچه رو به ما معرفی کن، خودت که میدونی از کی باردار شدی. حضرت عیسی اشاره کرد به گهواره، گفت انی نظر تو للرحمن سوء، یعنی از خودش بپرسید. هر سوالی دارید از این بچه تو گهواره بپرسید. خاخام های یهود تعجب کردن، گفتن کیفن و کلم و من کان فی المهد سبیا، چجوری ما با بچه تو جهوره حرف بزنیم؟ چجوری با این بچه صحبت بکنیم؟ کیفن و کلم و من کان فی المهد سبیا. اونجا حضرت عیسی سخن گفت، گفت انی عبدالله آتانی الکتاب و جعلنی نبیا و جعلنی مبارکن اینما کند. خب حالا شما توجه داشته باشید، من با این نکتش کار داشتم که این روزه در زمان حضرت موسی بوده، حالا انهایی داشته، یه مدلش هم همین روزه سکوت بوده که عرض کردم در شریعت اسلام این جایز نیست. مسئله صوم، صیام یا روزه یک برنامه در همه ادیان امساکی بوده، یک برنامه سلبی و ترکی بوده. یعنی چی؟ یعنی آقا باید شما از یه زمان مقرر تا یه زمان مقرر یه کار یا چند تا کار رو انجام نمیدید. مثلا در اسلام مفترات و مبتلات و ممنوعات و منهیاتی که در روزه صائم جوازش نداره 9 تاست، 3 تاش مال حوزه غرایز جنسیه. مثلا اینکه شما نخوری، نیاشامی، دروغ به خدا و پیغمبر نبندی، اینا. این برنامه ها شما وقتی نگاه میکنی میبینی اینها یه عده مباهاتن در ذات خودشون، فی حد نفسه، منهای این نهی موقت توقیتی در یک زمانی تا یک زمانی، اساسا اینا هیچ اشکال ندارن. شما در ماه رمضان آب بخوری، معذرت میخوام، در قبل ماه رمضان آب بخوری به شرطی که حلال باشه، مال خودت باشه، نون بخوری، با همسر شرعی خودت مقاربت داشته باش. اگر برنامه عملی روزه نبود همه اینا جایز بود، ضمن اینکه اینها عمدتا مسائل طبیعی و غریزی و ضروری و لازم برای حیات مادی انسانه. یرید الله بکم الیسر ولا یرید بکم العسر. این مال روزه است، میگه خدا خواسته آسون بگیره از یه زمانی تا یه زمانی. نگفته که آقا مثلا یه جوری نخور که بیفتی به حال احتضار، بیفتی به حال عسرت، بیفتی به حال مهنت. حالا اینم عرض کنم، این روزه‌ای که حالا ما داریم میگیریم در اصل روزه‌ای که در زمان پیغمبر در تلیعه اسلام سالهای اول مسلمان‌های نخستین میگرفتن یه برنامه بسیار سنگین بود. یعنی چی؟ چجور روزه میگرفتن مسلمان‌ها؟ تمام شبهای ماه رمضان در طول یک ماه برنامه مقاربت تعطیل بود، زوجین حق مقاربت نداشتن. دومین حکم سخت این بود که وقتی اذان مغرب را میدادند چه طرف افطار کرده بود چه نکرده بود، چه خورده بود چه نخورده بود، اگر اذان مغرب را داده بودند اجازه اکل و شرب اگه میخوابید نداشت تا فردا دوباره مغرب. حالا به هر دلیلی اینجور نبود بگیری بخوابی تا سحر بلند شی 12 مثلا یه لقمه بخوری، سحر بلند شی دوباره سحری بخوری، تا سحر مثلا اگه هر وقت خواستی بخوابی بیدار شی قبل از اون صبح اجازه داشته باشید، نه مطلقا. و اگر هم میخواستن مثلا اکل و شرب داشته باشن باید تو خود سحر بیدار میموندن، یه حکم سختی بود. سال 5 در غزوه احزاب یه اتفاقی افتاد، یه دونه از این مسلمانهای فدوی جانسار مخلص جهادی تو حفر خندق سنگ تموم میذاشت، بیرمق شد، تنگ غروب رفت خونه و نماز مغرب خوند، نشست که زنه افطاری رو بیاره، مثلا یه آب، یه کوزه آب، یه تیکه نونی، دوتا خرمایی، همینجور که نشسته بود معطل افطار بود، چشه رفت رو هم خوابش رفت. یه مرتبه با صدای زنش بیدار شد، بلند شد بسم الله. چشم باز کرد، متوجه شد خواب رفته. خب یه وقتی چرت چشم میشنوه، مزرم چشم میبینه، گوش میشنوه، اشکال نداره. چرتش برد و مزرم خوابید و بلند شد به زنه گفتش که جمعش کن. گفت چی میگی؟ مگه روزه نبودی؟ گفت چرا، ولی انقدر خسته بودم خوابم بود. حالا اومده خونه نماز مغرب خونده، بعد اذان مغرب بخوابید دیگه حق اکل و شرب نداری. رفت تا فردا نزدیک ظهر بود، فشار این افتاد و از هوش رفت. جبرئیل نازل شد. با کدوم آیه؟ با این آیه. احل لکم لیلت الصیام الرفث الی نسائکم. آزاد شد، حلال شد شب ماه رمضان رفث، کنایه از مسائل جنسیه، در شب ماه مبارک رمضان، به شرطی که غسل کنی طاهر وارد ماه رمضان بشی. احل لکم لیلت الصیام الرفث الی نسائکم هن لباس لکم و انتم لباس لهن. زنا لباس شما، شما لباس اونایید. حالا تو این لباس خیلی حرفه که زن و شوهر لباس هم دیگن، خصوصیت هایی که لباس داره چیه. بعد فرمود علم الله انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم و عفا عنکم. خدا میدونست شما در این حدود و احکام به خودتون خیانت میکردید، پارو خطی داشتید، دستتون خط میخورد، قرق رو میشکستید و این حکم رو زیر پا میگذاشتید. یه زن و شوهر جوانی که الان دستشون به هم رسیده، حالا یه ماه ماه مبارک رمضان 30 روز بگه آقا کلن برنامه های مقاربتی تعطیل، این حکم سختیه. میگه بعضی از شما خیانت میکردید، پارو حکم میذاشتید و خدا میدونست. منتها تعبیر تعبیر قشنگی میفرماید علم الله انکم کنتم تختانون انفسکم. خدا میدونست شما به خودت خیانت میکردی، به خودت خیانت میکردی. کسی نمیتونه به خدا خیانت کنه. خدا این دستورالعمل رشد و تلقی و تعالی و مسیر رسیدن به قرب و کمال نهایی از هدف خلقت رو داره بهت میگه. تو اگر یه جایی دست رو گذاشتی زیر پای با خدا، مثل اینکه شما بری دکتر، یه کسی بره دکتر، دکتر یه نسخه برایش تجویز کنه برای سلامتیش، این بیاد بیرون پاره کنه بریزه دور نسخه رو، بگه دورش زدم. شما این رفتی دکتر، نسخه دکتر رو پاره کن بریز دور. اوا انتقام خدا از بنده مثل انتقام قاضی نیست، مثل انتقام مأمور قانون نیست، مثل انتقام پدر و مادرم نیست. انتقام خدا از بنده مثل انتقام دکتر از مریضه. انتقام دکتر از مریض چیه؟ تو رفتی دکتر، نسخه نوشته، پرهیز داده، رژیم داده، شما اومدی بیرون نسخه رو پاره کردی، میگی دورش زدم. من کسی میتونه به دکتر خیانت کنه؟ شما همه مریضای عالم برن تو مطب یه دکتر، همم بیان بیرون نسخه رو پاره کنن، یا داروخونه نرن دارو بگیرن، یا داروها رو بگیرن درست مصرف نکنن، بر دامن این دکتر چه گردی میخواد بشینه؟ گر جمله کائنات کافر گردند، بر دامن کبریاش ننشیند گرد. انتقام خدا از ما مثل انتقام طبیبه. به من میگه این کار انجام نده، من انجام بدم. چه کسی ضرر میکنه؟ علم الله انکم کنتم تختانون انفسکم. شما به خودتون خیانت کردید. ما 3 جور ظلم داریم در عالم: ظلم به نفس، ظلم به غیر، ظلم به رب، ظلم به خدا شرکه. ای کسی یه کسی رو با خدا قاطی کنه، برای غیر خدا کار کنه، یه برنامه رو پیاده کنه که دون شأن سلوک توحیدیه، به خدا ظلم کرده. شما اگه بچت الان مثلا بره اگه آدم غریبه پول دستی بگیره، به یه غریبه بگه مشکل من حل کن، خب این ظلم به پدره. میگه بچه جون من نبودم، میخواستی منو خورد کنی. خب پدر هیچی براش بدتر از این، شما میخوای بابا تو خورد کنی، برو به عمود بگو مثلا یه تومن بزن به کارت من. خیلی تلخه. ظلم به خدا اینه که دیگرانو با شریک بری در خونه یکی دیگه. ظلم به غیر حق الناسه، مالی باشه، آبرویی باشه، عاطفی باشه. ظلم به خود چیه؟ گناهه. با من گناه میکنم خدا میندازم عقب، خودم عقب میفتم. حضرت آدم وقتی اومدن با زنش پایین هبوط پیدا کردن، اینا که یه جا نیومدن که، یکشون یه جا اومد پایین، یکشون یه جای کره دیگه، عرض کنم معذرت میخوام، یه جای دیگه کره زمین. 500 سال اینا گریه میکردن. حالا ما نمیفهمیم اصلا یعنی چی این حرفا. ما این هم شما حساب کن کره زمین حبس انفرادی باشه، حبس مجردی باشه، کسی نیست میشد که. بعد اینا هم زن شوهر بودن دیگه، تو عرفه خوردن به بازار هم دیگه، دیدن هم دیگه رو. عرفه هم که میگن از ماده عرفان و شناخته، اینا بعد 500 سال یه دفعه چشون به هم آشنا شد، اینا نشستن رو خاک. چی گفتن؟ من خیلی این دعای حضرت آدم و حوا رو دوست دارم. حرف زدن بالاترین هنره. آدم اگه بلد باشه چجوری حرف بزنه به اون چیزی که میخواد میرسه. یکی از مهارت‌های فردی اینه که آدم بلد باشه حرف بزنه. چجوری بگی که بگیری. نشستن رو خاک. چی گفت؟ گفت ربنا اننا ظلمنا انفسنا، خدای ما به خودمون ظلم کردیم، این گندمه رو خوردیم، تنزل رتبی کردیم، این محنتی که میکشم از تنگی قفس کفران نعمتی است که در باغ کردم. خب به کی کردی؟ به خدا؟ به طبیب؟ به کی؟ اننا ظلمنا انفسنا، ما به خودمون کردیم. و ان لم تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین. یه بعضی دعاها ور افتاده. یه دعایی بود الهی عقلی مغلوب و قلبی محجوب به هوای غالب، همچنین میگفت بعد تش میگفت فکیف حیلتی، حالا یه چاره چیه؟ ربنا اننا ظلمنا انفسنا، خدای ما به خودمون کردیم، ما خودمون رو عقب انداختیم، ما خودمون رو گرفتار کردیم. اگه به یک کسی میگن که آقا این کار رو انجام نده، لج میکنه. دید قدیمی ها میگودن با خودش لج میکنه، با خودش طرفه، یقه خودشی گرفته. چی عقب انداختی؟ با کی کردی؟ ربنا اننا ظلمنا. لذا خدا اینجا میگه علم الله انکم کنتم تختانون انفسکم. خدا میدونه که بعضی از زن و شوهرها این حکم رو تحمل نمی کردن. بعد میفرماید که عفا انکم، خداوند از شما گذشت. فالآن باشروهن، الان دیگه میتونید مباشرت و ابتغوا ما کتب الله لکم. ببینید خدا چی میخواد، همون انجام بدید. خدا علیم به ذات صدوره. و کلوا و اشربوا حتی یتبین الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر ثم اتموا الصیام الی اللیل. این حکم روز است. تخفیف دادن به ما، آسون گرفتن به ما. میشد اون حکم سخت حرجی پر مهنت رو به ما تحمیل بکنن، اما تخفیف گرفته دیگه. این آمن الرسول، این آمن الرسول رو بخونید بعد نماز عشاء. خودش یه دایره المعارف از مسائل حکمی و عرفانیه. آمن الرسول خیلی حرفه. آمن الرسول، رسول ایمان داره. آمن الرسول به ما انزل الیه، این مهمترین عامل پیشرفت یک ایدئولوژیه که اون کسی که آورنده است درجه باور و ایمانش به اون چیزی که ارائه میکنه به قدری بالاست که مهمترین محرک و مهیج برای جذب همین ایمان یک ایدئولوژی، ایمان یک امام، ایمان یک رهبره. وقت آی مطهری میگه من رفتم در نوفل‌شاتور در پاریس، که وقتی امام رو دیدم 5 تا آمن دیدم. آمن اون ایمان به هدف، ایمان به قول، ایمان به آینده، همچون میگفت. آمن الرسول به ما انزل الی، به اون چیزی که به اون نازل. والمؤمنون کلون آمن بالله و ملائکته و کتبه و رسله لا نفرق بین احد من رسله. اینا مؤمنین هم به انبیا و کتابهای آسمانی، یعنی تو مؤمنی اگه ایمان داری باید به همه انبیا ایمان داشته باشی. اگر یکی حضرت عیسی رو مسلمانی باشه از عیسی رو قبول نداشته باشه، حضرت ادریس رو قبول نداشته باشه، حضرت الیاس رو قبول نداشته باشه، 12 امام هم قبول نداره. ایمان یک مجموعه درهم تنیده به هم پیوسته است. لذا زمانی آدم مؤمنه که به سلسله جلیله انبیا از آدم تا خاتم ایمان داشته باشه، لا نفرق و ای بین احد من رسوله. بله تفاضل داشتن، تفوق بعضی از اینها بر بعض دیگر داشتن، بعضی از اینها امتیازاتی داشتن. انبیا در یه رده نیستن، بعضی از انبیا صاحبان عزم رسالت جهانی دارن. یه کسی مبعوث شده فقط برای خانواده خودش، پیغمبر خونه خودش بوده. اینا تفاضل داره، مراتب داره. اما این که همه اینا از جانب خدا آمدن، اینا رسالت دارن. آمن الرسول با. بعد حالا من با این حرفاش کاری ندارم. ولی مؤمنون کلون آمن به الله و ملائکته و کتبه و رسوله. یه وقت یه کسی مثل یهودی ها دشمن جبرئیلن، میگن چرا به پیغمبر ما وحی می آورده. من کان عدو لجبریل، قرآن میگه، یهودی ها رو میگه، یا دشمنای جبرئیلن. بعد اونجا میگه ربنا، میگه لا یکل، آیه بعد چی میگه؟ لا یکلف الله نفسن الا وسعها لها ما کسبت و علیها ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا انت مولانا. این دعای پیغمبر شب معراج از طرف امتش. خدای اصر یعنی بار سنگین. اصر اون باری که آدم تحملش نداره. خدا میگه ما انبیا رو فرستادیم لیذع عنهم اصرهم والاغلال التي كانت عليهم. انبیا اومدن قول از دست بشر باز کنن، بار سنگینش رو بردارن، بار سنگینی که انسان خودش با جهلش به خودش تحمیل کرد. با نادونی رفته زیر بار سنگین خرافات، جهل، گرفتاری های مختلف. حالا عرضم اینه، این روزه در همه ادیان بوده. پیغمبر ما خواست که تخفیف خدایا بده بار سنگینی رو، اونجوری که به پیشینیان ما تحمیل کردی به ما تحمیل نکن، خدا آسونش کرده. اون وقت این امری که تسهیل شده، تخفیف شده، سبک شده، یه دی زیر بارش نمیرن. من یه وقتی اینا عرض کردم، شیطان وقتی میخواد یه کسی رو اغوا کنه، یکی از مهمترین راهاش اینه که وقتی شما میخوای به طرف صلاح گام برداری، وحشت میکنی. این یادتون باشه، یه معتاد در عین اینکه دلش میخواست به پایاب امنیت و ساحل نجات برسه و غرق در هزاران گرفتاریه، همون لحظه به ترک تعلق که فکر میکنه وحشت میکنه. هر چیزی رو که انسان بهش اونس گرفت، یادم سیگاری، اصلا به این ترکه که فکر میکنه، نه وحشت از نوع استرس و استراب، منظورم این نیست، وحشت عاطفی. آدمی که درگیر گناهه و میخواد یه چیزی رو بذاره کنار، همین که به از دست دادن این فضا که بهش وابسته است، ولی یه فضای متعفن و آکنده از آلودگیه، این دلهور آور استرس آوره. شیطان، خیلی که نمیان طرف بندگی، یک فضای دهشتناکی پیش روشونه. من دیدم، خدا شاهده، شما دیدی؟ مثلا ما رمزون میفته تو اون روزای کذایی گرم، ما میگفتیم آقا ما حال متدینیم، مقیدیم، اگه 30 ساعت هم باشه خب میگیریم، اما یه ما قبلش میگفتیم چی میتونه بره زیر این بار، کی گردش میده زیر این وزنه. اوه 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 اوه، من تو گرمای تیر و مرداد 17 ساعت، حدود 18 ساعت امساک کنم، چنان فضا روی فضای مخوف مهیب دهشتناکی که اصلا جرأت. میگه آقا بریم سمت نماز. خب من هر روز باید تو هر شرایطی، با این که این عرض کنم، ابی حمزه میگه الراحل الیک قریب المسافه، کسی که بخواد بیاد پیش تو راش نزدیکه، کارش آسونه. بعد نگاه میکنی میبینی اه من یه سال تو مرداد تو تیر روز، معذرت میخوام، یه ماه روزی گرفتم، امساک کردم. چجوری؟ من که وحشت داشتم به این ماه رمضان فکر کنم. 90% کسایی که نمیان، اونا که طرف میگه آقا من برم 1/5 مالم خمس بدم، زکات بدم، انفاق کنم، قرآن میگه شیطان همیشه شما رو از اقدام به وحشت میندازه. بعد وقتی واردش میشی میبینی چه چیزیه، چه لذتی داره، چه کیفی داره، چقدر آسونه، چقدر راه بندگی همواره، این جاده آسفالت است. این اون چیزیست که میفرماید که یریده بکمل یوس فلا یریده بکمل اوس، خدا تو ما میخواد شما از زندگی لذت ببرید. بعضیا مسخره میکنن، دیدم میگه آقا مثلا فلان چیز حرامه، چرا؟ چون لذت داره. به خدا زندگی در چهارچوب دین و مقرراتی که خدا وضع کرده لذت بخش ترین سبک زندگی. وقتی طرف میاد بنده میشه میگه بچه حلوای شیرینی بوده، ما تا حالا دهنمون نذاشتیم، چه بندگی مزیم و چه آسونه. وقت وقتی یه نمازش دیر میشه اذیت میشه، همه دومی که میترسید نماز بخونه. اگه یه روز مثلا استفراغ کنه، دست خودش نیست که روزه باطل میشه، ناراحت میشه چرا روزه ما ناخواسته باطل شد. همین آدمی که از تکلیف روزه میترسید، حالا مریض هم هست اذیت میشه. خب انشالله فردا شب این آیه رو دنبال میکنیم و به همه جوانش انشالله خواهیم پرداخت. عرضم با شما عزیزان تمام. السلام علیکم یا اهل بیت النبوه، به موالاتکم علمنا الله معالم دیننا. به موالاتکم علمنا الله معالم دیننا و اصلح ما کان فسد من دنیانا. به موالاتکم تمت الکلمت و اتلفت الفرقت و عظمت النعمه. سفره داره جمع میشه، این شبا مهمونای خصوصی میان، اونا تو شلوغی ها اون سه شب قرآن به سریا، اونا رو خدا خیلی دوست داره، کارشون هم زود را میندازه، همونجا هم که میان در جمعشون رو میبخشه. اونا هم دنبال همینن، بعضی دنبال عذرخواهی و صاف کردن و بخش میخوان. میگم بابا بذار ما اینجا باشیم. چند شب دیگه این در رو میبندن و فرصت میره. ما نمیدونیم که تا این لحظه این ماهی که این همه درش برکت هست خدا ما رو آمرزیده یا نه. این که کفره که این کسی بگه خدا منو آمرزیده یا نه. مهمون اونم مهمون کریم روزی گرفتیم. حالا درست روزه من روزه ای نبوده، چشرونی کردم، غیبت کردم، همه، اما لاغل این گرسنگی و تشنگی رو اعدای آدم حسابیاری که در آوردم، همین خیلی منو میبره جلو. حالا ما اون بندگی ها از ما نمیاد. یه رفیق داشتم اون احیا میگرفت مدرسه‌م، گفتش که ببین سال دیگه همین آش و همین کاسه است، ما رو همین جوری قبولمون کن، ما رو همین جوری قبولمون کن، پس یه گوشه باشیم بس دیگه، چقدر این معذرت خواهی کنیم، چقدر این عذر خواهی کنیم، دوباره بیایم تو همین جوری ما رو بخر. السلام علیکه یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علا اصحاب الحسین. فرمود ان بکیت علی الحسین، اگر یه کنی برای این مظلوم چقدر، حتی تسیر دموع و که علا خدیک، اینقدر که این عشقه به غلط رو این گوند قفر الله لک، خدا تو رو میاموز. این حرفا از ذهنتون دور نباشه، با اون همه چیشو برای خدا روز عاشورا داد، خدا هم همه چی رو برای حسین گذاشت، اون هم خودش رفت، هم بچه هاش رفتن، هم زینب رو به اسارت داد، و همه چی رو داد، خدا هم همه چی رو برایش گذاشته. اما اون لحظات آخر دیگه ارباب شما نوشتن. حالا یه وقت آدم میده و میگه خب دیگه شد، اما آقا همه اینا رو داد. یه رندی بود تهران توی خیابون زیبا میرفت منبر، من پای منبر از ایشون شنیدم، خدا هستش، خدا انشالله حفظش کنه، ایشون میگو این که شنیدید شمر گفت من برم گردون، مثلا میخوام ابی عبدالله به شمر گفت که برم گردون، ما ها آقایون مردا میگن که چون بوسگاه پیغمبر بود نمیبرید، آقاتون هم داشت اذیت میشد، که منو برم گردون. اون میگفت، میگفت نه، این که گفت منو برم گردون میخواست آقا وقتی برمیگرده این پیشونی بیاد رو خاک تشکر کنه، بگه الهی رزن به رزاک، صبرن علا قضائک، لا معبود سواک، اغثنی یا قیاس المستغیثین و علا لعنت الله على القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ایمون قلب ینقلبون.